بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت این ایام. خب همونطور که مستحضری، چند وقتیه که مرز در واقع فلسطین اشغالی و سوریه درگیری‌های اتفاق افتاده بین دروزی‌ها و نیروهای جولانی. ببینید راجبی که دروزی کیان چیان، این اساس این در واقع این گروه از دیدگاه از نظر مذهبی به چی برمیگرده مفصل الان وقتش نیست. اینو هولوژ 1.2 میلیون نفر جمعیتن توی سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی زندگی میکنن تو هم منطقه مرزی که در واقع این سه تا کشور به هم میرسن. خب و از نظر اعتقادی یک فرقه منشعب از شیعیان اسماعیلیان که الان دیگه واقعا حتی انقدر آمیختگی و با مذاهب دیگه و التقاط داشته با فرق دیگه که چیز جدیدیه برای خودش. اما اینکه مثلا اینا قائل بر تناسخن و یا تبشیری نیستن، کسی رو بین خودشون راه نمیدن، جامعه رو به دو گروه تقسیم میکنن، عاقلها عقال و جهال یعنی جاهلان، یعنی مردم عادی و بزرگانشون که نقش آموزگار دارن بینشون، یک سری لباسهای خاص دارن، پوشش خاص دارن، مخصوصا اون بزرگانشون سیویلای خیلی بلند میذارن. اون سفر سوریه که رفته بودیم در بازگشت و پرواز رو نمیدونم ایران داشتن میمادن همایشی بود چی بود، چند تا از بزرگانشون اونجا پرواز با ما بودن، با همین گفتگوی هم ما کردیم. بعضا تو حرم امیرالمومنین من دیدمشون میان برای زیارت. خب خلاصه این که میخوام بگم در واقع جوری جدا شدن که دیگه نمیشه گفت مثلا جزئی از تشیع، اما ریشه های اینطور داشتن. خلاصه این بزرگانشون خیلی براشون مهمه. در واقع نخوام بگم سیبیل فقط یه مدل مثلا چه میدونم بگید چیز نیست، تمام حیثیت ایناست، بگید مثلا یه نوع پوششه، نه اینطور نیستش. خب اما در واقع اینم خوب بدونید، وقتی جولان رو تصرف کرد رژیم صهیونیستی، بخش از اینها توی فلسطین اشغالی در واقع افتادن و مثلا جوری که مثلا چه میدونم دو برادر بودن، یه برادر این طرف تو خانواده این طرف، پدر این طرف، میخوام میگم این جوری. و اینا هست مستندایی که نشون میده که مثلا میرن پشت سیم خاردارا با هم صحبت میکنن، بلند بلند حرف میزنن با هم، از همون ابتدا اینها بوده. خب حالا رژیم صهیونیستی داره از اینا دفاعی میکنه. هدف از این چیه؟ نیروهای جولانی که اینا حمله کردن طبیعیه، اینا رو مشرک میدونن، کافر میدونن. خیلی رفتارهای بدی هم انجام دادن که یه پاس گل خوب به اسرائیل داد. مثلا وقتی اینا رو گرفتن شروع کردن پیر و جوونشون سیویلاشون رو تراشیدن. ببین سیویل برای اینا این نیستش که مثلا 6 ماه دیگه دوباره سیویل طرفدار میشه، که کل حیثیت مذهبیشونه، کل داشتهشونه، کل هویتشونه. اون سیویل در میدم این هویت به این سادگی بازسازی نمیشه، تغییرشون کردن هم تا. که اصلا یه جورایی پاس گل من اینا رو میدونم، به خاطر اینکه تکفیری‌ها واقعا ابزار صهیونیستان، در اینکه کسی تردید نداره. اما چرا اسرائیل الان اینطور داره بینا حمله میکنه و دلایل متعدد داره از نظر بنده که من خدمت شما عرض میکنم. یکی از اصلی ترین دلایلش در واقع ایجاد یک نفرت قومیتی و این گسستی که بین فرق و مذاهب مختلف در سوریه هست رو اینا میخوان این گسل رو تحریک و تعمیق بکنن. بالاخره نیروهای جولانی اهل سنت محسوب میشن. خب حمله اونها به دروزی ها و پدرکشی و کشتار دارن انجام میدن رسما. این کشته ها خصوصا در بین اعراب اینجوریه که به این سادگی ها فراموش نمیشه. خب این تعمیق خواهد شد. عملا یک سوریه‌ای که در اون اقوام مختلف کنار همدیگه زندگی میکنن باید باش فراموش کرد، یعنی باش خداحافظی کرد. یعنی رژیم صهیونیستی هرگز دنبال یعنی اجازه نخواهد داد ولو این کشور تا حتی المقدور هر آن چه که ممکن است و شما دیدید با اسرائیل راه بیاد. خب او این رو نمیپذیره. اسرائیل به دنبال تجزیه منطقه است. پس اولین اتفاق بر از مرزهای خودش شروع میشه و اون دوست داره سوریه رو تجزیه شده ببینه. برای اون تجزیه فیزیکی قبلش باید تجزیه در قلبها و مغزها اتفاق بیفته، یعنی چی؟ یعنی اینو از هم احساس دوری کنه. همون اتفاق در اوکراین افتاد. خب یعنی اوکراینیا با اینکه نژاد، زبان، همه چیزشون شبیه روساست، خب اما از هم فاصله گرفتن و منجر به یه جنگ نظامی گسترده شد که الان 4 سال در جریانه و شما دارید می‌بینید. اسرائیل می‌خواد اینو تعمیق کنه، اجازه نخواهد داد یک سوریه یک پارچه، یک کشور باشه، حالا جمهوری دموکراتیک باشه، جمهوری اسلامی باشه، جمهوری هر چی باشه، اسرائیل به این جز به این به غیر از این فکر نمی‌کنه. اینجوری بگم خیلی بهتره. مسئله دیگه که رژیم صهیونیستی دنبالشه، میخواد یه چهره بسیار مثبت و منجیگونه از خودش برای دروزی ها به جا بگذاره. ببین از اون طرف انقدر عملکرد تکفیری در تحقیر بزرگان دروزی ها زشت و بد بوده، خب که یعنی یک کینه‌ای رو سبب شده. شما شما تصاویر دیدی یا نه، اصلا دروزی های درون فلسطین اشغالی حمله کردن، مرزا رو شکستن، از سیم خاردارها گذشتن که می به همکیشان خودشون و برادران خودشون توی سوریه کمک بکنن. حالا توی این شرایط یهو شما می‌بینید چیکار کرده رژیم صهیونیستی، داره در قالب منجی ظاهر میشه، داره تجهیزات اینا رو نابود میکنه، فرمانده‌هاشون رو میکشه، به مقر وزارت دفاعشون حمله میکنه. و عجیب هم این که کاملا مشخصه این هماهنگی درش هست، یعنی برنامه‌ریزی که می‌بینید مثلا دوربین‌ها زومن رو اون نقطه، آماده است که این مخابره بشه تصویر به کل دنیا. الان همونطور که در تصاویر هم احتمالاً دیدید که در روزی‌ها دارن پرچم اسرائیل روی بعضی از پشت بوماشون نصب می‌کنن، یعنی چی؟ یا پرچم سوریه متحد رو دارن می‌کشن پایین، این یعنی چی؟ یعنی که عملاً اون کسی که در قلب و مغز اینها جای خواهد گرفت رژیم صهیونیستی به عنوان تنها منجی، میگه ما این بین اینا گیر افتادیم، دارن با ما حمله می‌کنن، حالا ما این فرصت رو داریم که از خودمون دفاع کنیم. کی تنها مدافع ماست؟ رژیم صهیونیستی. یعنی خب و این یک فرصت ویژه برای اسرائیل فراهم میکنه. برای چی؟ برای اینکه تا سالهای سال بتونه از دروزی‌ها به عنوان یک نیرو و سرباز برای خودش استفاده کنه، تو اینا جاسوس استخدام بکنه. خب اینا تو سوریه دارن زندگی میکنن، رفت آمد دارن، این طرف اون طرف، از این شهر به اون شهر راحت میرن، بتونه از اینا مزدور در واقع استخدام بکنه و اینها رو به عنوان یک عضو اکسترنال خودش استفاده بکنه. انگار خدمت شما عرض بکنم مزدورانی هستن که برای اسرائیل خدمت رسانی خواهند کرد، اما بیان که جز همین تامین امنیته براشون اتفاق بیفته. اینا خوب بدونید که در روزی ها اساسا مدلشون اینجوریه، تو هر کشوری که هستن خب به حکومت اون کشور اینا پایبندن، وفادارن، یعنی اعتقادشون اینه که باید کاری بکنن که امنیتشون به خطر نیفته و حکومت ها باشون کاری نداشته باشن، مشکلی نداشته باشن. تامین امنیت برای اونها مسئله بسیار جدی تو ذهنشونه، خب و اسرائیل الان داره اون امنیت رو براشون تامین میکنه که اینها رو همیشه به عنوان از این به بعد به عنوان سرباز دائمی کنار خودش داشته باشه. این در واقع یعنی این که اسرائیل برای طرحهای آینده خودش برای سوریه دروزی‌ها رو لازم داره و امروز کنه اونها رو برای خودش با این دفاعی که از اونها کرد و قبلش هم مظلومیتشون رسانه‌ای شد براشون لازمه، برای اسرائیل لازم. مورد سوم این که نیروی جولانی برای رژیم صهیونیستی تهدید، خدمت شما عرض بکنم، بالقوه محسوب میشن. ببین در این که جولانی خادم صهیونیست است در این تردیدی نیست، اما آنچه که سالهای سال اینها تو گوشه نیروهای عادی و کف میدون خودشون خوندن چی بود؟ این بود که ما به جنگ شرک و کفر میریم، اول باید شیعیان که مشرک هستن رو نابود کنیم، بعد کفار یعنی یهودی ها. از نظر اونها این بود، چون همیشه سوال میشد چرا ما الان نباید بریم غزه رو آزاد کنیم، چرا نباید بریم مثلا به فلسطینی ها کمک کنیم، ما برادر سنی ما. پاسخی که فقه علمای اینا بهشون میدادن، علمای این تکفیری و وهابی، این بود که اول شیعه، شیعه دشمن قریبه، یعنی نزدیک، اونا دشمن بعیدن، دور. اینم از اتفاقی در صدر اسلام رخ داده بود و ابوبکر وقتی به خلافت رسید اول با اصحاب رده جنگید، بعد با ایران و روم و مصر، از این استخراج کردن. یعنی کسایی که منتقد خلافت ابوبکر بودن، نه امیرالمومنین در واقع شیعیان معدود اون زمان مثلا سلمان و مقداد، نه، اصحاب رده کسایی بودن که حتی نمیگفتن امیرالمومنین باید خلیفه باشه، میگفتن چرا ابوبکر. خب اینها رو اول رفت خدمت شما عرض بکنم قلع و قمع کرد، بعد به جنگ با ایران و روم و مصر اینها در واقع اتفاق افتاد در زمان ابوبکر و چه خلفای بعدشون. اینا همین رو میگفتن اول شیعه بعد کفار یهودی و نصرانی و اینجور، حالا به اون بندگون خدا مسیحا میگفتن کفار، حالا کاری ندارم. الان سوال اینه که چرا ما نباید بریم دفاع بکنیم، مستحضرید؟ خب اینا درون دلهای ایناست، اینا نمیشه تغییر داد، ولذا رژیم صهیونیستی اینا رو یه دشمن بالقوه میدونه. ولذا اگر ببینید مثلا داره خودروهای سنگینشون، توپخانهشون، فرمانده‌هاشون، استحکاماتشون اینها رو داره بمباران میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها در حد همین آدمای کلاشینکوف به دست باشن، اون منطقه دروزی ها هم به عنوان منطقه حائل بر خودش حفظ خواهد کرد، یعنی از دروزی ها رو حتما تسلیح خواهد کرد. خب به اگه یه روزی هم دوباره خواستن تکفیری حمله کنن، من یک مرزی از دروزی ها دارم که هر موقع خواستم اینا رو جلو میندازم و ازشون چیکار میکنم، بهره میبرم و اونها دیگه توپخونه ندارن حالا مثلا 20 کیلومتر اونورتر بزنن. اونها جنگنده ای نخواهند داشت، اونها هلیکوپتری ندارن، اونها خودروی زرهی نخواهند داشت دیگه سوریه ها. همه اینا داره قلقم میکنه. چون اون روزی که خدمت شما عرض میکنم دولت بشار اسد سقوط کرد، یادتون دیگه برتر از یکی دو هفته هر آن چه که سوریه داشت، حتی ناوچه‌ای که تو دریای مدیترانه اونها رو هم داشت میزد که هیچ کدوم اون در دست دولت جولانی نیفته. مسئله چهارم ضربه زدن به بازوی ترکیه در سوریه و عراق. ببینید ترکیه نیروی جولانی رو حمایت کرد، چه در ادلب چه در حلب، چه بخاطر مرز داشتن با ترکیه. و اصلا همه میدونن، میگن تقریبا اردوغان این جولانی رو سر کار آورد، به صورت علنی ازشون حمایت مالی کرد، تسلیحاتی کرد، اطلاعاتی کرد. میت ترکیه کاملا در خدمت اینا بود. و الان هم شما دیدید در جنگی که ترکیه ها با کردها دارن از اینها استفاده میکنه. خب از سمت دیگر ما میدونیم که نقشه اصلی و برنامه اصلی خدمت شما عرض بکنم اسرائیل تجزیه کردستانه. خب برای این کار چه اتفاقی باید بیفته؟ که بازوی نظامی ترکیه تو منطقه تضعیف بشه. فردا روزی کردها با ترکیه، کردها خواستن تجزیه بشن، حتما ترکیه با اونا خواهد جنگید. اون موقع ترکیه ها یک در واقع بازویشون برای مقابله با کردها همین نیروی جولانی هستن. خب برای همین داره ساختار نظامی اونها رو میشکنه، داره فرماندهای که جنگ بلدشون و که سالها تجربه جنگ نظامی چریکی دارن، غیر چریکی دارن، همه رو داره از بین میبره. و جلسه فرماندهای اونها رو شما میدونید در سویدا هدف قرار داد، در دمشق ستاد فرماندهیشون رو زد. برای اینکه اینا همین که عرض کردم، اینا یه مش کلاش به دست باشن که کار جدی ازشون بر نیاد. ببینید بارها عرض کردم، ما به ترکیه میگفتیم اینا فکر نکنید مثلا با شما کاری نخواهند، شما احمقی دارید به اینا سرویس میکنید، اینا حتما بعد از اینکه با محور مقاومت برخورد کردن به سراغ شما خواهند اومد. الان همین کار دارن، دارن بازوهای نظامی و در واقع هر آنچه که بعدن قرار به درد ترکیه بخوره رو دارن ضربه میزنن. شما حتی اخیراً هم دیدید که با اینکه ترکیه عضو ناتو تماما در خدمت امریکا و اسرائیل بوده، اعتراض کردن با امریکا که نباید F-35 بدیم اسرائیل، نباید قدرت هوایی اون قوی باشه و تقویت بشه. اونها بعد از ایران دومین خطر بزرگ و جدی خاورمیانه رو بدون ترکیه میدونن و حتما دنبال تضعیف اون هستن. مسئله بعدی، اسرائیل به دنبال تجزیه سوریه است. برای اینکه سوریه تجزیه بشه، اول باید حکومت‌ها و قومیت‌های، یعنی در واقع خودمختاری‌های محلی متخاصم شکل بگیره. یعنی بگن این منطقه خودمختار دروزی‌ها، این منطقه خودمختار کردها، این منطقه خودمختار علوی‌ها، این منطقه خودمختار سنی‌های عرب. اینا که شکل بگیره، در عمل شما یک کشور می‌بینید، در ظاهر یک کشور می‌بینید، اما در عمل اینا خودمختاری هستن، مثل اقلیم کردستان. می‌بینید عضوی از عراق، از بودجه عراق هم داره تازه می‌گیره، پول نفت هم داره می‌گیره، اما یه خودمختاری داره، یه قواعدی برای خودش داره که خیلی وقتا مورد اعتراض حکومت مرکزی عراق هم قرار گرفته. اینو زمینه تجزیه است. چرا؟ چون باید سوریه تجزیه بشه، کشور کوچیکی باشن که هر کدوم منافع خودشونو داشته باشن، از نظر قومیتی مذهبی به فکر خودشون باشن و نسبت به اون بغلی خودشون که یک روزی با اونها با هم کشور متحد بودن، عمیقا احساس انزجار و نفرت کنن، که تو مورد اول عرض کردم این داره اون نفرت ها رو تعمیق میکنه. خب و به دنبال چیه؟ این به دنبال اینه که بعد از تجزیه لبنان که امنیت اسرائیل حفظ شد، با تشکیل کردستان یک اتفاق میفته که تو مورد بعدی برای شما عرض خواهم کرد. مورد ششم اینه که این اسرائیل به دنبال تأمین انرژی پایدار برای خودشه. تصویر کوریدور داوود نشون میده و اون منطقه اطراف مرز سوریه و عراق اینه که بتونه نفت و گاز شمال عراق رو مستقیم رسونده بشه به اسرائیل. خب او به دنبال این مطلبه و خیلی براش مهمه، چون اونها نگاه های بلند مدت دارن. اون میگه من 50 سال دیگه چجوری باید انرژی رو تامین بکنم، 30 سال دیگه چجوری باید تامین بکنم. باید نگاه میکنه اینه آنچه که دوروبرش هست و به صورت پایدار میتونه بهش نگاه بکنه، نفت و گازی است که بتونه از مناطق کردنشین عراق و سوریه تامین بکنه. خب برای همین خیلی به دنبال در واقع تعمیق روابط با اوناست. خوبه بدونید این وقتی کردستان، اقلیم کردستان میخواست ادعای استقلال کنه چند سال پیش که اتفاق نیفتاد، یعنی سری محاصره شد، دوچار مشکل شد و برگشت. خب جالبه همون موقع بلا فاصله تو اقلیم کردستان پرچم اسرائیل آوردن بالا. ببین اینو میخوام، یعنی از مورد اول گفتم، مورد دوم گفتم دنبال اینه که اون مناطق بگن بزرگتر حامی ما اسرائیله. یا تو جمهوری آذربایجان بعد از جنگ قره‌باغ خیلی عجیب بود، پرچم جمهوری آذربایجان دستشون بود، پرچم ترکیه دستشون بود، پرچم اسرائیل دستشون بود. مثلا تصاویر اینا که مثلا با ماشین یادم یه ماشین اشتباه نکنم هامری بود توی اقلیم کردستان با پرچم اسرائیل میچرخیدن، تو جمهوری آذربایجان پرچم اسرائیل آوردن، الانم این در روزی‌ها پرچم اسرائیل آوردن بالا، یعنی اینا حامیاشون. پس این نقشه باید تغییر کنه. ببین ما بدون تعارف بگیم، اون نقشه‌هایی که سایز پیکو نشستن با هم دیگه با خطکش خاورمیانه رو تقسیم کردن دورانش گذشته. 20 ساله اون که گفتن خاورمیانه جدید، خاطرتون باشه 15 سال 18 سال پیش سخنرانی میگفتم، تا الان محور مقاومت اجازه نداده بود. اونها حالا با تمام توان میخوان از حضور ترامپ در امریکا در قدرت استفاده کنن. غیر ترامپ هم یعنی آمریکا اون موقع با ضرب شستی که محور مقاومت انجام داد نتونست گفت در طول این سالا ایرانو تضعیف بکنم با تحریم ها و فلان و فلان این چیزا، همین فتنه ها و آشوب ها و جنگ روانی سیاسی رسانه‌ای که رو مردم انجام دادن که بعدش بتونم با برم منم قدرتم رو تجمیع بکنم دوباره بیام جلو. مورد هفتم این که رژیم صهیونیستی به دنبال یه ریبرندینگ برای خودش. این رژیم صهیونیستی در طول این دو سال انقدر جنایت کرد، انقدر بچه کش، انقدر بیمارستان حمله کرد، به چه میدونم آمبولانس حمله کرده، هم کشور خودم به زندان اوین حمله کرده، بچه کوچیک کشته. الان تمام دنیا از دست این منزجرن و هر کسی از اسرائیل حرف میزنه منفور. شما تو کنسرت های غربی که اصلا ظاهرا سالهای نوری از نظر عرفی اخلاقی با ما فاصله دارن، شما میگه پرچم فلسطین میره بالا، دست دست تو دی اف گفته میشه، مرگ بر ارتش اسرائیل گفته میشه. خب کسی میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ حالا بعد چیکار کرد؟ حالا بعد اول مظلومیت مثلا در روزی ها خوب پمپاژ بشه، پمپاژ رسانه‌ای بشه، بعد دفاع اسرائیل از اینها هم خوب رسانه میشه. برای همین عرض میکنم که تمام دوربین ها رو منطقه داره نشون میده و بخش زنده این حمله رو دارن میگیرن. این همون اتفاقی که ما زدیم خدمت شما عرض کنم، اسرائیلی ها چیجور جیگر مردم حال اومد، مردم دنیا گفتن دم ایران گرم، که همچین اتفاقی هم اینجا چی؟ برای اسرائیلی ها بیفته. اینا همیشه مدعی بودن که میگفتن ارتش اسرائیل ارتش اخلاقیه. خب این خوبی به شدت آسیب دیده بود، این انگاره دروغ بود، اما تونسته بودن تو رسانه ها بسازن. حالا میخوان اینو چیکار کنن؟ بازسازی بکنن. مورد هشتم که خیلی جالبه، به شخص و شخصیت خود نتانیاهو برمیگرده. نتانیاهو با تمام این بازیه که در آورد، مثلا جالبه دوشنبه قرار بود دادگاه، عمدن سفرش انداخت با امریکا. ترامپ تهدید کرد که اگر نتانیاهو ببرید خدمت شما عرض بکنم بازجویی بکنید و نمیدونم محاکمه بکنید، دیگه من دلارایی که کمک میکنم به اسرائیل نخواهم داد. از این قصه به معنی اینکه برگشت دستگاه قضایی اسرائیل خیلی محکم وایساده که حتما باید محاکمه شه، چون فساد داره، رشوه داده، رشوه گرفته، از این حرفا. بعد به محض اینکه اوضاع یه خورد اونجا آروم بشه، خب این دوباره اینا فیلشون یاد هندستون میکنه که بیا آقا محاکمه شو. و قصه قوه قضایی اسرائیل نیست، قصه مخالفان نتانیاهو که میگن این آدم باید محاکمه بشه. برای این همیشه این به چی لازم داره نیاز داره؟ به جنگ نیاز داره. خب هر دفعه میخواد این به خطر بیفته. جالبه دقیقاً در روزی که دوباره نتانیاهو گفتن باشه بیا دادگاه، اینا این حمله رو ترتیب دادن که باز دوباره این مرتیکه رو نجاتش بدن. و از سمت دیگه نتانیاهو یه نیاز دیگه هم داره. ببینید نتانیاهو اگر این تندروها و افراطی‌ها در دولتش مثل هم بنگویر، خب اینا که اصلا به نیل تافورات میگن باید رسید و نمیدونم چه، اینا اگر نباشن دولت نتانیاهو از اجماع میفته، سقوط میکنه دولت نتانیاهو. خب بعد اینا رو راضی نگه داره، یا اینا آدمای جنگ طلب و خشونت طلب، یعنی آرزوشون کیف میکنن، میگن آخ چون رفتیم مقصدی از جولان هم گرفتیم، انقدر جلوتر رفتیم، اون ایده و نظریه نیل تافورات داره چی میشه؟ هی تقویت میشه. برای همین اینا میمانن پشت سر نتانیاهو. آخرم میخوام یه نکته عرض بکنم، واقعا اسرائیل بهتر از جولانی کجا برش گیر میومد؟ جولانی که محور مقاومت از سوریه اخراج کرد، جولانی که به محض اینکه به قدرت رسید گفت ما و اسرائیل با هم دشمن مشترکی مثل ایران و حزب الله داریم، یعنی رفت سمت و ساید اسرائیلیست. جولانی که سکوت مطلق کرد در مقابل ضربه خوردن زیرساخت‌ها توسط رژیم صهیونیستی، هیچی نگفت. جولانی که یک امنیت و یک آرامش خاطر بر رژیم صهیونیستی، جولانی که آمریکا و تحریما خارجش کرد، یعنی برای آمریکا حتما مهره مناسبی و یک مهره که حاصل در واقع چی بگم، یک جمع CIA و میت CIA آمریکا و ترکیه است، میت ترکیه است. اینا با هم دیگه نشستن اینو بردنش، تر تمیزش کردن، خوشگلش کردن، بله خدا کروات زد، ریشار خوشگل کرد، موهاش رو کوتاه کرد، کت شلوار تنش کرد، هر داری زدن رخصه. اما آخرش ببینید چیه؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اینو بدونید، این آیه قرآنه، میگه یهود و نصارا از شما راضی نمیشن تا اینکه شما در تبعیت کامل از اونها در بیایید. خب این واقعیته. دیگه از جولانی کی بیشتر میتونه با اینا خدمت شما کنم، دست دوستی درست کنه، با اینا کنار بیاد، با اینا تا بکنه؟ نتیجه چی شده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده و مثل سگ دارن با این برخورد میکنن، بدترین شکل ممکن دارن تحقیرش میکنن. الان جولانی پاسخش به مردم سوریه چیه؟ دیگه این یه دونه موشک، دوتا موشک، یه دونه بمباران وزارت دفاع زدن. الان مسئله حیثیتی شده، موجودیتی شده برای سوریه. ببینم ارزه دارن حرفی بزنن. این اصل حرفم میخوام بگم، نتیجه گیری کلی مینه. ببینید عزیزان، جلو چشم تمام دنیا خصوصا مسلمانان اتفاق باید بیفته که مردم تفاوت دو نوع اسلامو ببینن. اسلامی که از قضا من اینا نشونه های خدا میدونم، حالا اینکه دست خدا تو آستین کی در بیاد کاری ندارم، اینکه دقیقاً در عید قدیر اسرائیل به ما حمله کنه و تا محرم به غلط کردن بیفته، این اسلام علی ابن ابی طالب و فرزند شما حسین، این هم اسلام آل ابی سفیان. حالا یعنی شما از بنی امیه جز کرنش و سرخم کردن در مقابل یهود از آل ابی سفیان نخواهید دید. بسم الله، امروز اون برادر مسلمان رو باید با خودش بشینه کلاش قاضی کنه بگه کدام یکی از این دو تا اسلام درسته. از نظر اعتقادی اصلا نمیخوام بحث بکنم، در عمل ببین به کجا کشیده. یعنی مسئله حیثیتی شده دیگه. بسم الله بره دفاع کنه، اینم دو تا موشک اگه میتونه بزنه از ترکیه بخواد. نقش مزورانه مزورانه ترکیه هم داره رو میشه. بسم الله ترکیه جرئت میکنه الان هواپ F-35 ببر روی اسرائیل دیگه، چه کاریه؟ اینا این هم مگه این سالا نمیگفتن ما مسئله شیعه رو حل کنیم میریم سراغ کفار؟ بسم الله، این شما اینم کفار. تازه زدته دیگه جولانی دیگه، بهتر بنده خدا اهل جولان خودش دیگه حاضر شد جولانم ببخشه. در راستای چی؟ اصلاح روابط. تا همین دیروز پریروز تو تل آویو عکسش رو زده بودن، صلح ابراهیم، طرح صلح ابراهیم. عکس جولانی هم کنار ترامپ و نتانیاهو و بقیه اون عروزلوباش روی بنر خورده بود. خب چی شد؟ نکته دیگه این که دوستان بذارید مردم سوریه، مردم دنیا ببینن وقتی سربازای ایرانی و محور مقاومت تو سوریه نباشن چی میشه. سوریه در حال تجزیه شدن و تکه تکه شدن زیر چکمه های اسرائیل و تکفیری ها رو ببینن. رزمنده های مقاومت وقتی اونجا بودن به هیچ کسی تعرضی نشد. موارد متعدد بود که این از سهمیه غذای خودش میرفتن به این بچه های یتیم و فقیر سوریه کمک میکردن. موارد متعدد بود که این طرف اصلا اهل سنت بود، بچه هاشو میبرد یه پاسداری میدید میبرد میگفتش یا آقا چه میدونم این بچه من مریض شده یه دستی رو سرش بکش. باز اگه میگفتی شیعه است مثلا این چیزا، سنی میمد این حرفا رو میزد. خب امروز مردم دارن میبینن که عجب، اگر حالا اینا که از خودشونن دیگه، میگن این از خودمونه، ما براشون گل بردیم، فرش قرمز براشون پهن کردیم، کجان چجوری میخوان از شما دفاع بکنن؟ از ایران، از افغانستان، از لبنان، از عراق، از پاکستان، از جمهوری آذربایجان این بچه شیعه جمع شدن رفتن اونجا وایستادن جنگیدن دفاع کردن از اونها. خب و کشورشون از تجزیه حبس کردن، داعش رو پس زدن، اینا دو دستی رفتن آغوش باز کردن گفتن برگرد بیاد. بسم الله، خود کردن رو تدبیری نیست. ببین اصلا اتفاقات یه جوری داره میفته دوستان، اینا چینش شده برای هر کسی که خورده حکمت داشته باشه، یه خورده بخواد منصف باشه. یعنی یه اتفاق مثلا تو حمله به صدا و سیمای ما میفته و میبینیم که چطور این مجری خانم میسته و تبدیل میشه به یه اسطوره تو دنیا. خب همین چند وقت پیش اینم کلیپشو بذارید، رهبران اهل سنت عراق سخنرانی داره میکنه و محکم داره میگه اسلام اینا اینه، این اسلام واقعی اینه. خیلی حرفا از رهبران اهل سنت عراق داره به خانم امامی اشاره میکنه، اسمش هم میبره.
انت شفت اليوم سحر امالي لولا شفتها لولا امرأة ولكم امرأة يا عرب استحوا ولكم استحوا امرأة امرأة الصواريخ تسقط هي ردة فعل طبيعية لكن اكو شيء الناس ما شافته بس سمعته ومنو سمعه اللي عنده بصيرة لما سقطت الصواريخ اكو كلمات خلفت الله اكبر الله اكبر ذول الاسلام ولكم استحوا السيد الانسان ما يستحي يعني من رب العالمين ما يستحي من نفسك انت من نفسك اي غيرة واي ناموس واي اخلاق واي شرف هاي اذا عندك اخلاق وشرف تقف مع غاصب كيان صهيوني مجرم منذ 75 عاما وأكثر يذبح بأبناء الشعب الفلسطيني ويذبح بالسوريين ويذبح بالعراقيين ويذبح باللبنانيين، تجي أنت تمجد حاله. فإذا إحنا خلي نفتهم العقلية الفارسية شلون يشتغلون هذول أبناء الإسلام.
طيب همین امروز اتفاقی هم که دمش افتاد جالب بود، یعنی بازم یه خانم نشسته بود جلوی دوربینو. ببین این خدا حرفشو میزنه، خدا نشونه هاشو میاره برای اون کسی که بخواد بفهمه، اما اون کسی که دلش تیره و تار شده و نمیخواد بفهمه هیچی، چه فایده داره؟ هیچ، به درد نخواهد خورد.
قصر الرئاسی الان الطيران، الان الطيران، الطيران
شباب في عندنا قصف، شباب قصف قصف.
إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات.
آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف
کمون که قرآن هم میگه، به پیامبر میگه ببینید بعضی از اینا دیگه فی قلوب هم مرزون فزادهم الله مرزن، اینا دیگه قلبشون رو مرز گرفته، هر چی شما اصلا توی پیامبر هم باشون حرف بزنید دیگه فایده ای نداره. خب یه واقعیته، خوب دقت کنید به این اتفاقاتی که داره میفته همزمان جلوی چشم مردم، و بعد باید یه رسانه امروز میبود، باید یه رسانه میبود که همه اینا رو پوشش میداد و مردم در کسری از ثانیه به کف دستشون نگاه میکردن، به گوشی موبایلشون نگاه میکردن و اینا رو میدیدن. خب این دقیقاً الان اوضاع مستاق اللهم مشغل الظالمین به ظالمین دیگه، اینا جون هم دیگه افتادن، در واقع شما باید نگاه کنید. خب اما یه نکته میخوام بگم، در واقع هر چقدر ماجرا برای جولانی و دار دستش و این تکفیری ها ترکیه یا حیثیتی تر بشه این عالیه. چرا؟ یا جواب نمیدهد، تحقیر میشود و اون ارزش هایی که تا الان ارزش اجتماعی که کسب کرده همه رو باد فنا میده، یا جواب میدهد که حالت ایداله، خیلی خوبه برم با صهیونیست‌ها بجنگم. ببینید اثرش کجاست. ببینید زمانی که مثلا ما اگه خاطرتون باشه درگیری کوچیکی که یکی دو روزه با پاکستانی‌ها داشتیم، چی شد پاکستانی‌ها جواب دادن؟ یکی از آثارش این بود که بعد از اینکه بعد از سمت ایران یکی از خبرگزاری‌ها متأسفانه ماجرا رو علنی کرد، برداشتن حداقل اینکه پاکستان اصلا نمی‌خواست جواب بده. خب حتی چه بسا هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته بوده، حتما اینجوری نیست که یه جایی رو بزنن، چون ما قبلا هم عملیات پهپادی میگفتن که انجام دادیم. خب وقتی این علنی شد توسط یکی از رسانه‌های ایرانی، خیلی هندی‌ها حمله کردن به پاکستانی‌ها و پاکستانی‌ها رو تحقیر کردن، اونقدر که مسئله براشون حیثیتی شد. به قولی باز اونا هم با یه هماهنگی در واقع با ما مثلا یه پاسخی احتمالاً دادن. خب مسئله چی؟ مسئله اینه که یه نفر که وقتی میخواد کار رسانه‌ای کنه و کمک بکنه به در واقع جنگ نابرابری که الان مثلا کشورم وجود داره، یه نفر میخواد تو جای درست وایسته و بفهمه کنشگری درست و اقدام درست کی چگونه و چه طریقیه. مثلا همین الان امروز باید اینها تحقیر بشن رسانه‌ای. خب که چی؟ بسم الله کجایید؟ چرا؟ یعنی اگر امروز یک شبکه منسجمه تو محور مقاومت می بود، شاکه منسجمی که اتاق فکر داشت، برنامه‌ریزی می که از سری می تونست تصمیم بگیره و می تونست چه اتفاق بیفته، امروز کلی توییت به عربی زده می شد که کجایین؟ به زدفاتون رو زده ها، اون کاخ فلانتون رو زده ها، نمی خواد جواب بدید، بی غیرت ها، چی شد این حرفایی که می زدید؟ خواهی تو سر بی غیرتتون کنم. اگر این حرفا بهشون زده می شد، او دو حالت داشت، در دو سر باخت بود، جواب نمی داد، نابود شده بود. جواب می داد، این ماجرا تشدید میشد و بازم همون مصداقی که عرض کردم برای ما بهترین حالت بود الله مشغل ظالمین ظالم. و همیشه درد ما اینجاست که متاسفانه زحماتی که داریم میکشیم در میدان یک پشتوانه رسانه‌ای نداره و متاسفانه آقایون اجازه هم نمیدن که کسایی هم که سر در میارن بلدن بیان کاری بکنن، همش سنگ اندازی، همش اذیت و از این قراره. در مجموع اینم بگم که اسرائیل اشتباه بزرگی کرد با تمام تحلیلی که راه دادم، اما بنده معتقدم اشتباه بزرگی کرد، گذر زمانی به شما اثبات خواهد کرد. این اتفاقات باید جلو چشم ما بیفته، این طرف ایران، این طرف یمن در مواجهه با اسرائیل، این طرف اسلام آل ابی سفیان سرخم کرده و تا کمر تا شده در مقابل اسرائیل. این اسما رو همینجوری عادی نگفتم، اما این نفی هازال آیات لول الالبابی کم اینو فکر کنید. یا علی.